که این دنیا هر چیزی، هر پدیده در سر پست خودش ایستاده. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هر کدام در سر پست خودشون هستن، تخلفی ندارن، اما انسان امکان تخلف براش هست. میدانی داره که میدان آزادیشه، اینه که به گفته اون بزرگ نصیحت میکرد: نگاه کن هر چیز در سر پست خودش ایستاده، تو پست خودت رو رها نکن و جایگاه خودت رو از دست نده. از اونجا که آدم میتونه جایگاه خودش رو خالی کنه و میتونه از جایگاه خودش بیرون بیاد و فاسق بشه و یا میتونه چشم بپوشه و کافر بشه، مسئله تربیت براش ضرورت بیشتری خواهد داشت. داستان تربیت در انسان از اینجا مطرح میشه که این انسان میتونه پست خودش رو رها کنه و این امکان رو داره. پس به عکس هر پدیده‌ای که در جای خودش نشسته و پست خودش رو در دست داره، طبیعت انسان اینه که میتونه از طبیعتش بیرون بیاد و میتونه جایگاه خودش رو بشکنه. همین صحبتی بود که ازش گفته تو بارها شده، اون انسان طبیعی رو که روانشناسی غرب ازش یاد میکنه، در واقع این انسان نیست. انسان از لحظه‌ای طبیعی میشه که طبیعی بودن خودش رو از دست میده، از سطح طبیعتاش، از سطح بازتاب‌هاش، از سطح انعکاس‌هاش فراتر بود. انسانی که در همون سطح مونده باشه، انسان طبیعی نرمال انسان نیست. انسان باید تمامی این طبیعت‌ها و طبعش رو بشکنه، باید اینها رو تبدیل کنه، دگرگون کنه. در مسئله تربیت به این خاطر در انسان که میخواد طبیعت خودش رو بشکنه، و این شکستن طبیعت، طبیعت اصیل انسان، این بیرون آمدن از طبع و طبیعت خصلت اساسی انسان. و به همین خاطره که دور هم جمع میشیم تا از تربیت این انسان قبل از بلوغ و بعد از بلوغش گفتگاه هایی داشته باشیم، مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره بررسی کنیم. این انسانی که میتونه پستش رو رها کنه، میتونه جایگاه خودش رو رها کنه، میتونه کافر بشه و چشم پوش، میتونه فاسق باشه و بیرون رونده از راه، براش فکری بده. و برای برخورد با او چاره بیندیشه. و مشکلاتی که خب یکی که شماها باهاش طرف شدید و تجربهش کردید، ازش گفتگوی بده. مشکلاتی هم تو ذهن من بوده، به ذهن من رسیده و حتی جمع‌بندی شده، با هم دیگه اینها رو مطرح کنیم تا نتیجه بگیریم. این روزها که چه بسا بن‌بست‌ها باعث میشه بچه‌هایی که آماده کار بودن خسته بشن و کارهاشون حتی بخوان از دست بدن، کنار بیان، یه راهی در بن‌بست پیدا بشه. در ضمن صحبت شما این مشکلاتی رو که تا به حال تجربهش کردید در حوزه کارتون جمع‌بندیش کنید. این گفتم بارها مقصودی نیست که گفتنی باشه و بعدم خداحافظی و وداع. مطلوب اینه که گفتگویی باشه و در این گفتگو مسائل مطرح بشن، حل بشن و برای به کار گرفتن آماده بشن تا بتونیم ازش نتیجه بگیریم. پس این اصل هست: هر چیزی در سر پستش نشسته و انسان رو باید در سر پستش نگه داشت. میتونه تخلف کنه و اینو بارها گفتم، این تخلف وابسته به شرایط نمیدونم اجتماعی انسان نیست. این داستان، داستان آزادی انسانه. آدم حتی در بهشت میتونه اسیان کنه بدون اینکه شرایط بدی رو دیده باشه، مربیش خداست، میتونه سرکش باشه و باز بدون اینکه شرایطی دگرگون بشه انسان میتونه عوض بشه. با این دید از آزادی انسان مسئله تربیت انسان مطرح میشه. آزادی انسان به خاطر این خصلتی که در او هست، این وضعیت و ترکیبی که داره مطرح میشه و این آزادیه که داستان تربیت رو مطرح میکنه تا آدمی زادهی که میدونه پوست‌هاش رو رها کنه در سر پوستش بنشه. برای تربیت انسان دو دوره مشخص هست، پیش از بلوغ و بعد. تقسیم بندی های سنی دیگه شاید به درد مراحل تربیت اونچنانی بخوره که بخواد دوره های یادگیری بچه ها رو مشخص کنه، ولی چون مسئله آموزش رو اینجا مطرح نداریم به این دو تقسیم فقط توجه، پیش از بلوغ و بعد از بلوغ. تقسیم همین و همین، یعنی از اون لحظه که انسان وقوف پیدا میکنه، وجدان پیدا میکنه، یافت از خودش پیدا میکنه و پیش از این لحظه. بلوغ درست به همین معنی است، یعنی لحظه ای که انسان خودش رو میابه، وجود خودش رو احساس میکنه، به خودش آگاه میشه، از خودش واقف میشه. چرا؟ چون ترکیبش شکل میگیره. بارها گفتم خودآگاهی مثل آزادی انسان نتیجه اون ترکیب خاص انسان. انسانی که از قلب و احساس و غریزه برخورداره، انسانی که از انعکاسها و ادراکات حسی برخورداره، انسانی که از تخیل و انگارسازی برخورداره، انسانی که از طرح سوال و کنجکاوی و تعمیم و تجرید و انتزاع و استدلال به طور کلی از تفکر برخورداره، این انسان مادامی که به عنصر تعقل و سنجش دست پیدا نکنه مرحله تسویه رو نگذرونده که اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. تسویه انسان با مرحله جنبیدنش در رحم مادر تمام نمیشه. این حیات، این روح انسان نیست، اون نفخ روح پس از دوره بلوغه. این رو باید بهش توجه داشته باشیم. بلوغ انسان مرحله تسویه است که اذا سبیت. این مرحله که طی شد انسان شکل گرفت، تمامی امکاناتش، تمامی اجزای ترکیبش فراهم شد، این به بلوغ رسیده، تسویه رو پیدا کرده و از این به بعده که این انسان بالغ هم آزاده و هم خداگاه، خودش رو وجدان میکنه و خودش رو میاده. و این انسانی که خودش رو یافته به تعبیر ما به وجدان رسیده، اینجا خوبه که کلمه وجدان توجه بیشتری بشه، این انسانی که خودش رو یافته و به خودش وقوف پیدا کرده و از خودش آگاه شده، این انسان واقف، حاضر و بالغ و خداگاه رو میتونی تو برای پذیرش روح خدا آماده ببینی و میتونی او رو محروم ببینی. نکته ای که در بعضی از روایات آمده اینه که انسان تمامیشون به این روح و به این نفخ روح راه پیدا نمی کنن. این داستان نفخ روح برای کسانیه که پیمانها رو نشکستن و بعد از دوره تسویه و بلوغشون از مرزهاشون پا بیرون نگذاشتن. این اذا سویت و نفخت فیه من روحی هیچ وقت نفخ روح رو با اون جنبش انسان و اون حیات حیوانی انسان که در دوره چند ماهگی شروع میشه در رحم مادرش و بعد مدام شکل میگیره تا قبل از بلوغ و بعد از بلوغش قاطی نکنیم. انسان بالغ بعد هاست که به روح خدا یا نائل میشه، نفخ روح میشه درش یا محروم باقی میمونه. انسان دوره تسویه‌اش رو که طی میکنه، یعنی گفتم به این مجموعه میرسه، آگاهی های حسیش رو پیدا میکنه، تخیلش رو پیدا میکنه، به اصطلاح تفکر و استنتاج رو پیدا میکنه، به قلب و احساس و غریزه هاشم دست پیدا میکنه و در دوره بلوغ به عنصر تعقل هم دست پیدا میکنه، این انسان بالغ واقف به خودشه. و این انسان واقف که به بلوغ رسیده، نوع تربیتش با انسان قبل از بلوغ که به تعبیر ما طفله، سبیه، کودک، تفاوت خواهد. پس دو مرحله برای انسان هست، مرحله وقوف و بلوغ و مرحله زندگی طبیعی او که گفتم باید از این طبیعت فراتر بره و بشه تا انسان بشه، وگرنه حتی اگر ممیز باشه، حتی اگر مفکر و متفکر باشه، انسان نیست و مکلف نیست. حتی بچه های ممیز گفتم تکلیف ندارن. تکلیف مال دوره بلوغه، دوره‌ای که انسان وجدان میکنه خودش رو و خودش رو میابه. این دو مرحله به طور مشخص در جریان تربیت انسان باید ازش گفتگو بشه. این دو حوزه هستش. حوزه کسی که نیافته خودش رو، غافل از خودش. مسائل به صورت بازتابی درش جریان داره. مثل گربه است. مثل میمون. حتی اگرچه از تفکر و هوش زیادی هم برخوردار باشه، آزاد نیست، واقف نیست، بالغ نیست، حتی به خودش نرسید. هنوز به تمام توانایی‌هاش دست نیافته. هنوز ترکیبش شکل نگرفته و کامل نشده. این یک انسان که کودک و صبیه و یک نوع برخورد و تربیت. که شاید شما در مدارس در یه مرحله با این بچه‌های قبل از بلوغ روبرو بشید. اینا رو بچه‌گونه باشون برخورد. اینها رو بعد چگونه باهاشون روبرو بشید. یک انسان. و بعد در دوره بلوغش، لحظه‌ای که خودش رو یافته، به خودش واقف شده، با این انسان واقف بالغ چه خواهد. این رو هم باید عرض کنم که بلوغ انسان چه بسا با بلوغ سنیش تفاوت پیدا کنه، زودتر یا عقبتر بیفته. چه بسا عده بلوغ عقلی اونها در سنین پیری هم بهشون دست نده که به اینها مستضعف میدن. غیر این استضعاف اجتماعی، اینها شاید در یه مرحله هست که خیال میکنن اون چه که دارن حق، باطل ها رو حق حساب میکنن. اینها مستضعف هستن و نوع برخورد با اینها فرق میکنه، تکلیف اینها تفاوت داره. در یک روایت هست حضرت صادق با زراره بحثی دارن. زراره گفتگو از این داره که مردم یا مؤمنن و یا کافر. حضرت بیان میکنن که ممکنه دسته سوم هم باشه، نه مؤمنه و نه کافر، بلکه این مستضعفه. حق رو در چیزی میبینه و خیال میکنه حق در حالی که باطله و نه چشم نپوشیده و نیافته. این مستضعفه. اینجاست که گفتم بلوغ ذهنی اینها، بلوغ عقلی اینها تأخیر پیدا میکنه، عقب میکنه. و مسئله این با این تیپ های کودک و بالغ و مستضعف بعد چگونه برد و حد استضعاف. باز میگم این استضعاف رو با استضعاف اجتماعی قاطی نگیرید. شاید در قرآن سه شکل استضعاف مطرح میشه. یک عده اونهایی هستن که قالو فی مکن، تو بهشون میگن شما کجا بودید؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما در زمین ضعیف شمرده شده بودیم، ما تضعیف شده بودیم. قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، آیا زمین گسترده نبود تا هجرت کنید؟ این یک تیپ مستضعف که اصلا ممدوح نیست. کسانی هستن که حرکت نکردن، استضعاف رو بهانه گرفتن، کنا مستضعفین نکردن. یک عده این دسته هایی هستن که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والولدان لا یجدون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. چی شده شما نمی جنگید در راه خدا به خاطر کسانی که زنها و افرادی که مستضعفند؟ من الرجال و النساء، اینها از زنها و مردایی هستند که لا یجدون حیلتن، هیچ چاره‌ای نمی‌یابند، و لا یهتدون سبیلا، راهی رو نمی‌بینند. اینها یک دسته است. دسته سوم این آیه‌ای هست که می‌بینیم هارون به موسی میگه هنگامی که موسی رو گرفته و میکشدش، بهش میگه یبنم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء. این دسته من رو در تنگنا گذاشته بود و نزدیک بود که بکشم، دشمنها رو برای شماتت من برنگرد. این استضعاف که عرض میشه هیچ کدوم از این استضعاف، استضعاف در فکر، اگر بخواد جز یکی از اینها باشه، جز اون لایجدون حیلتن و لایحتدون سبیلا است. کسانی که هیچ چاره‌ای ندارن و راه رو نمییابن. اگر نگفتم این استضعاف اصولا استضعاف فکریه، یعنی در روایات تو همون بحث ایمان و کفر کافی حدودش رو معین میکنه و بیان میکنه مستضعف کسیه که در حالت روحی امتنانه قرار گرفته که خیال میکنه اون چه که داره حقه، حق همینه. بنابراین این وجود مستضعف رو نمازی که براش هم میخونه، حتی اگر یهودی باشه، حتی اگر نمیدونم چپی باشه،
با زن پیر زنی در یک محیطی بزرگ شده، حرکت های خودش هم کرده، به این نتیجه رسیده که این حقه و بر روی این حق ایستادگی داره در حالی که باطل. اینو بهش مصدق بگم. حتی اگر بمیره براش باید نماز بخونن، نماز میتش هم تفاوت داره با نمازهایی که برای بقیه میخونه. این چنین تفاوتی هست. در هر حال مسئله این بوده انسان چون آزاده و آزادیش هم من بارها رو این تاکید کردم به خاطر شناختش نیست، به خاطر ترکیبش هست. حالا این تفاوتش کجاها به دست میاد ببینید. انسان چنین ترکیبی رو داره که ازش اشارتا گفتگو کردم، از ادراکات حسیش گرفته تا تخیلش، تفکرش، تعقلش و قلبش، مجموعه احساس و غرایزی که براش هست. این ترکیب انسان رو به اون آزادی میرسونه و این آزادی انسان رو هم به وقوف میرسونه و خودآگاهی، هم به تکلیف و مسئولیت. و این مسئله است که زمینه میشه برای تربیت انسان آزاد، برای پذیرش اون بارهای مسئولیتی که براش هست و به دوشش هست. در نتیجه با این انسان باید در دو حوزه برخورد کرد، پیش از بلوغ، پیش از شکل گرفتن این تکلیف، و بعد از بلوغ، بعد از اینکه این زمینه درش شکل میگیره. و اینجا بود که اشاره کردم که دوره تصویه انسان تا تکمیل نشده انسان انسان نیست، و اون داستان نفخ روح که اذا سویته و نفخت فیه من روحی، این مربوط به انسان بعد از بلوغ. خیال نکنید مال بچه‌هایی که تازه راه افتادن، این بچه‌ها به روح نرسیدن. در اون آیه هست لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. اینها هستند که با ایمان نوشته شده در وجودشون و تأیید شدن با روحی از این ایمان یا روحی از خدا. سر این که تو اون آیه باز این روح به خود خدا نسبت داده میشه و نفخت فیه من روحی، به خاطر اینه که بارها گفتم یه تفاوتی سنگ با گیاه داره، این روح نباتی میشه. یه تفاوتی گیاه با حیوان داره که بهش روح حیوانی میگیم. یه تفاوتی هم حیوان با انسان داره، حتی بچه انسان با بالغ انسان داره که به او روح انسانی میگیم. منهای تمامی این مراحلی که برای انسان هست، یعنی گذشته از روح نباتیش و روح حیوانیش که اون دوره جنبشش در دوره چهار ماه به بعدشه، گذشته از تمامی این روح‌ها و گذشته از اون روح انسانی که همون دوره تصویه او هست، گذشته از تمام اینها و بعد از اینها که انسان به روح خدا به اصطلاح نائل میشه. نفخ روح همون روح الایمانه که روح الایمان هم مال کسانیه که گفتم پیوندشون را از غیر خدا بریدن، به هر کس هم این روح دمیده نشده. اینطور نیست که به تک تک ما فرق کنیم از این روح بهره گرفتیم و چون ما جون داریم پس اون روح داریم. اون گربه هم این جون رو داره. این روح روح انسانی نیست. روح تا چه برسه به روح خدا؟ روح نفخت و فیه من روحی، این نفخ روح مال اون دوره بعد از تصفیه است. اذا سویت، اونو خوب دقت کنید، اذا سویت او، وقتی او رو تصفیه کردم، خلق فسوا، آفرینش انسان یه مرحله است، تصفیه و شکل گرفتن کامل انسان یک مرحله است، بعد از این دو مرحله است، و نفخت فیه من روحی. در این مرحله است که فقعوا له ساجدین، این انسانی که به روح خدا نائل میشه و این انسانی که مسجود ملائکه است، نه من، نه منی که پیوندم را از غیر نبریدم، نه منی که هنوز با غیر پیوندم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم تا آخر، اولئک اینها هستند که كتب في قلوبهم الايمان، ایمان در وجود اینها نقش بسته، كتب في قلوبهم الايمان و بر اینها نوشته شده، فرض شده، و ایدهم بروح من، و اینها هستند که با روحی از ایمان به روح الايمان یا روحی از خدا روحی باش، نفخت و فیه من روحی که دوتاش هم یکی همراه هست. و البته یه نقطه دقیق تر هم هست که یه روح دیگه هم هست، روح بالاتر از روح الایمان، که او به انبیا و برای انبیا که روح القدس ازش تعبیر میشه، تعبیرهای دیگر هست. اینطور نیست که خیال کنیم هم نفخ روحی که مطرح میشه همین جنبشی که ما داریم، این تگ حرکتی که ما داریم، گفتم این روح خدا نیست، این همون روحی یا نباتی یا بر روح حیوانی و یا در نهایت روح انسانی ماست. تا به این روح الایمان که به خود خدا نسبت داره که نفخ روح، نفخت فیه من روحی، و به روح الایمان منصوب، تا به این بخوایم برسیم لازمش اینه که پیوندها رو بریده بشه. در هر حال انسانی که به بلوغ میرسه، پیش از اون همه این انسان آزاد مسئله تکلیفش مطرح میشه و این انسان مکلف و این انسان مسئوله که باید به تربیتش بکنه. اینم دو مرحله داره، پیش از این حد وقوف و بعد از تو مسئله تربیت بچه ها. یعنی کسانی که به بلوغ نرسیدن قبل از بلوغشون هستن. مسئله بلوغ سنی هم که ازش گفتگو کردم فرق میکنه با بلوغ عقلی. بحث استضعاف هم اینجا مطرح شد، اما چون بس مفصله میخوام کمتر هم وقتتون رو بگیرم، با اشاره بیشتر ازش میزنم. اگر گنگه بعد خودتون ابهامش رو با زحمت خودتون. مسئله راجع به تربیت کودک بحث مختلفی شد. خود من شاید این رو چند جور باهاش روبرو شدم. گفتم تربیت کودک یک مرحله مرحله زمینه تربیتی در بچه هست، یکی روش تربیت بچه هست، یکی هم عوامل تربیتی بچه هست که باز از اونام به اشاره میکنم. زمینه تربیتی گفتم سه نوع زمینه تربیتی برای بچه ها داریم. یعنی بچه ها تو سه تا زمینه، تو سه جور بیئه جامعه زندگی میکنن و در سه تا محیط تربیتی میتونی تو باهاشون برخورد داشته. یه نوع محیط تربیتی گفتم محیط بسته است، محیطی که بیش از یک فکر درش جریان نداره و حکومت نداره. این یه محیط راحتی، بچه‌ها اصولا گرفتار بحران و دغدغه نمیشن. گفتم مثل محیط‌های خود ما در سنی در 50-60 سال پیش، یا مثل محیط‌های کشورهایی که بسته است دیوار کشیده شده بینشون. تو این محیط یک فکر، یک عقیده، یک مطلوب مطرح میشه و این در تمامی مراحل و سنین با بچه‌ها و پیرمردها همراه. بچه دیگه از پدرش همون چیز رو خواهد شنید که از مادرش و از برادرش و از نزدیکانش، از ملا باجی و ملای خودش تو بعدها که بالاتر میشه، از بزرگتر میشه، از استادش. و طبیعتاً این چون به درگیری نمیرسه شک نمی کنه با اون یقینی هم که به دست آورده به لقاء خدا خواهد رسید و بهره ها خواهد گرفت. این یه محیط تربیتی. تربیت توی محیط خیلی ساده است، خیلی راحت. البته یه عده وجودایی هستن به قول ما آسی و اسیانگر که در حتی چنین محیط تربیتی به خاطر خصلت اسیانی که در انسان هست و همون آزادی که در انسان هست شورش میکنه و در همون محیط یک دست تضاد را به وجود میارن. شکل دوم محیط تو محیط متضاد، محیط بازه، محیطی که فکرهای گوناگون، حرفهای گوناگون درش جریان داره. تو نمیتونی بچه رو جوری بار بیاری که تا آخر مسائل براش کانالیزه بشه، از یک جا بگیره و به یک جا منتهی بشه. مدام مسائل شکل عوض میکنن، مسائل مدام حالت عوض میکنن. این دوره دوره های حیرته، دوره های شکه، دوره های التهاب و بحران. این محیط محیط سخت و تربیت بچه ها در این محیط طبیعتا مشکل داره.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.